بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. فصل فی لو، می فرماین لو حرف شرط فی مضی و یقل ایلاقه مستقبلا لکن قبل، وحیه فی الاختصاص بالفعل که این لکن لو ان بها قد تقترن. بحثی رو که جناب ابن مالک در اینجا مطرح می کنند، محضر شما عرض کنم که بعد از این که اعراب فعل و عوامل جزم رو برای ما مطرح نمودند، بعضی از مفردات رو ایشون مناسب می بینند که محل بحث قرار بدن. البته مفصل این مباحث در مفردات مغنی برای دوستان انشاءالله مطرح خواهد شد. اولین بحثی که ایشون دارن در ذیل عنوان فصلون بحث لو هست. مطلب اول اقسام لو و طرح محل بحث. از یک جهاتی هم شاید مثلا اونچه که در اینجا آمده از یک جهاتی البته خیلی شاید ضعیف در عبارات مغنی هم مثلا به این بیانه که ایشون از بعضی از جهات وارد شده شاید نظر نداره، لذا بحث قابل دقته. لو دارای اقسام پنجگانه ایست در نظر معروف، هرچند که یکی دو قسم رو بعض دیگر از آقایان اضافه می کنن. یکی از اقسام لو این است که برای عرض باشد. عرض طلب به نرمی است دیگه، به مناسبت قبلا برای دوستان اشاره ای داشته ایم. مثالی که میزنن معمولا برای این مورد آقایان، لو تنزل عندنا فتصیب خیرا، لو تنزل عندنا فتصیب خیرا. چرا مثلا پیش ما نمی آیی، نزد ما نازل نمی شوی تا اصابه به خیر بکنی. دوم برای تمنی، لو تأتینا فتحدثنا، لو تأتینا فتحدثنا. سوم مصدریه که در ابتداء باب الموصول در اوائل سیوطی اونجا خوندن دوستان که موصولات حرفی چند مورده؟ پنج مورده. از جمله اون پنج مورد لو بود دیگه، ان بود، ان نبود، کی بود، ما بود و لو. لذا یکی از حالات لو اینه که مصدریه باشه، حرف مصدریه موصول حرفی، مثل ودو لو تدهنو فیدهنون، یا یودو احدهم لو یعمر الف سنه. چهارم این که برای تقلیل باشه، برای تقلیل باشد. مثلا تصدقو ولو بدرهم. پنجمین مورد این که شرطیه باشد. خود شرطیه رو بعضی باز دو قسم می کنن که حالا ایشون هم بحثش رو مطرح خواهند کرد. یک لوی هم که بعضی ها مطرح می کنن لوی تحزیز هست که شبیه به همون عرض طلب به شده. علا ای حال مطلب اول اینه که لوی که جناب ابن مالک در اینجا و جناب سیوطی در اینجا محل بحث قرار داده ان لو شرطیه است. ما به اقسام دیگرش در اینجا کاری نداریم. محل بحث لوح شرطیه است که خود لوح شرطیه بر دو قسمه، یا امتناعیه است که برای تعلیق در ماضی به کار میره، به تعبیری لوح شرطیه ماضویه، یا به معنای اینه برای تعلیق در مستقبل، لوح شرطیه استقبالیه. این از مطلب اول، روشن کردن جایگاه و محل بحث. مطلب دوم، لوی شرطیه امتناعیه که در فراز اول ما بحث میکنیم. نکته اول این که این لو مفید شرطیت هست. مفید شرطیت یعنی چه؟ یعنی اقتضا دارد تعلیق چیزی را بر چیزی. به همین خاطر محتاج به دو جمله است. یک جمله میشه جمله شرط، یک جمله می شود جمله جزا، که معمولا آقایان مناطقه چه تعبیر می کنند در اینجا؟ مقدم و تالی. ایشون هم از این تعبیر تالی اینجا خوششون اومده و تعبیر می کنند. ایشون شرط رو به اول تعبیر می کنند، جزا رو به تالی تعبیر می کنند. خب اشکالی نداره، روشنه برای ما دیگه. نکته دوم این که این تعلیق در چه زمانیه؟ در مطلب اول اشاره کردیم لوی امتناعی تعلیقش در زمان ماضی است، لذا بر فعل ماضی داخل میشه. حداقل فعلی که داخل میشود معنن ماضیه. نکته سوم، خوب به این نکته سوم دوستان دقت بکنن. این لو دلالت میکنه در امتناع شرط و طبیعتاً به خاطر وجود تلازم بین شرط و جزا، جزاء مسبب از شرط شرط منتفی میشه، لیکن تعرضی نداره به انتفاع تالی مطلقا. روشن شد این نکته سوم یا نه؟ دقت کنن عزیزان، این لو دلالت میکنه بر امتناع شرط. در اینا که عرض میکنیم همش ممکنه درش اختلافاتی باشه، مثلا لو دلالت بر امتناع میکنه یا نه درش اختلافه. بعضی هم میگن اصلا دلالت بر امتناع نداره، اونایی هم که میگن امتناع دلالت بر امتناع دارد باز اختلاف کردن. آیا امتناع شرط فقط یا هم امتناع شرط و امتناع جواب؟ این مباحث عرض میکنم ما کاری بهش نداریم، ولی خب خود عبارتشون در این دو پاراگراف که لوی امتناعی رو بحث میکنه حقیقتا دقت داره، دقیق باید متمرکز بشیم. دلالت میکنه بر امتناع شرط. خب وقتی که ادات شرط دلالت کردن بر امتناع شرط، خب در نکات قبلی ما چی رو روشن کردیم؟ گفتیم لو شرطیه. شرطیه یعنی چه؟ دلالت بر تعلیق میکنه، یعنی اگر شرط باشه جزا هست، جزا شرط نباشد جزا نیست. خب وقتی لو دلالت کرد بر امتناع شرط و ما عرض کردیم تلازم بین شرط و جزا برقراره، در نتیجه جزایی که مسبب از خود این شرط، از شخص شرط، جزایی که مسبب از شخص شرط هست منتفی خواهد شد. از دوستان سوال میکنم آیا جزاء مطلق، یعنی مسبب چه از این شرط باشد چه از غیر این شرط، مطلقا آیا منتفی است یا نیست؟ بله معلوم نمی کنه. روشن هست برای دوستان تعبیر به شخص و نوب دیگه؟ مثلا ما اگر این لامپی که این وسط خاموش باشه میگیم نوری که به وجود آینده از این شخص لامپ هست منتفی است، چون وجود نداره دیگه. اما میتونیم بگیم مطلق نور منتفیه؟ بله ممکنه یک نور افشان دیگری وجود داشته باشه دیگه، درسته؟ پس دلالت میکنه بر انتفاع جزاء مسبب از شخص شر، لکن تعرضی نداره به انتفاع تالی مطلقا. این از مطلب دوم. تا برسیم به مطلب سوم که معطلی بیشتری داره برای ما، دوستان عبارت رو نازه فرمان. فصلون فی لو، لو حرف و شرطن فی مضیین. لو اولا عرض کردیم 5-6 قسمت، ما چی رو داریم بحث میکنیم؟ لو شرطیه رو. بذاریشون میگه لو حرف شرط هست. حرف شرط هم که باشه دو قسم داره، یا فی مضیین هست یا فی مستقبلن هست، که ما فعلا چی رو داریم بحث میکنیم؟ فی مضیین. یقتضی، لو که حرف شرط است در مضی، اقتضا می کند امتناع اما یلیه و استلزامه لتالیه من غیر تعرض لنفی تالی. اقتضا دارد امتناع مایلیه. مایلیه یعنی چه؟ شرط دیگه. مایلی یعنی الواقع و بعده، اون چیزی که بعد از لو واقع شده جمله شرطی هست. اقتضا دارد این لو امتناع شرطی را که این شرط واقع شده است بعد از لو. یه دلالت دیگه هم داره و دلالت میکند بر استلزام این شرط تالی اشرا، جزا اشرا. با شرط استلزام داره. استلزام داره یعنی چه؟ این رابطه ترتب داره، رابطه سببی و مسببی داره. شرط باشد جزا هست، شرط نباشد جزا بله نیست. البته چه جزایی؟ چه جزایی هست یا چه جزایی نیست؟ جزاء مسبب از خصوص شخص و شر. لذا بعد چی میفرماید؟ من غیر تعرض لنفی تالی، بدون اینکه تعرض بکنه به نفی تالی. این با هم تناقض نداره هم، در عین اینکه شرط ممتنعه، در عین اینکه شرط ممتنعه و این شرط استلزام با تالی دارد، طبیعتا باید تالی هم چی بشه؟ ممتنع بشود، اما تعرض به نفی تالی نداره. تعرض به نفی تالی نداره، چون محضر شما عرض بکنم که تالی، تالی مسبب از شرط برای ممکن منتفی باشد. این بستگی داره، آره توضیحاتش بعدا میاد که رابطه بین جزا و شرط چه رابطه ای باشه، آیا رابطه تساوی باشه، رابطه اعم باشد، رابطه اخص باشد، توضیحاتش بعدا خواهیم گفت. اما خود لو فی نفسه، خود لو دلالت وضعی بر امتناع و نفی تالی و جزا نداره. گفتم اختلافه، سه تا نظریه داریم. بعضی هم میگن لو اصلا دلالت بر امتناع نداره، نه امتناع شرط نه امتناع جزا. ظاهرا کسی مثل جناب شلوبین قائل است، توضیحی هم داره که باید در مباحث آتی دوستان پیگیری بکنن. بعضی میگن لو دلالت بر امتناع داره، اما امتناع هم شرط هم تالی، هم شرط هم تالی، این دومی. بعضی میگن لو دلالت بر امتناع دارد اما فقط امتناع شرط. امتناع تالی بستگی به مورد داره، بستگی به معنا داره، بستگی به رابطه بین شرط و جزا داره. ایشون این نظر سوم رو تو بیان ما داره مطرح میکنه، میگه لو دلالت بر امتناع شرطش میکنه اما تعرضی به نفی تالی بله نداره. این تعبیر به نفی تالی دقت کنن عزیزان، نفی تالی یه مقدار تسامحه درش، دقت میکنید؟ ایشون باید میگفت امتناع تالی، چون نفی تالی البته میشه انسان تالی درست بکنه، ولی بدانید امتناع و نفی با هم مساوی نیست. امتناع اثبات میشه نفی، امتناع نفی میشه اثبات، امتناع نفی میشه اثبات. بذار بعضی ها گفتن تعبیر به امتناع بهتر از تعبیر به نفیه در اینجا، چنانچه اون اول همیشون تعبیر امتناع داشتن. کذا قال فی شرح الکافیه، این چنین گفته از جناب ابن مالک در شرح کافیه. شرح کافیه از این سه نظری که ما عرض کردیم این نظر رو پذیرفته. قال ابن مالک چی گفته در شرح کافیه؟ ببینید عبارتش چیه، توضیحش چیه. ایشون گفته فقیام زیدن
من قول که لو قام زید لقام عمرون، قیام زید از قول تو که چی میگی؟ میگی لو قام زید لقام عمرون، قیام زید محکوم به انتفاعه، این محکوم به انتفاع. معمولا از توادر استفاده میکنن دیگه، یعنی لو را لو کلیه و طبعه آقایان قائلن که متبادر به ذهن اون چیزی که تبادر میکنه میشه حقیقت دیگه، معنای موضوع اللهی اینه که دلالت بر امتناع شرط میکنه، محکوم به انتفاعه. لو قام زید معناش چیه؟ بله معناش اینه که زید نایستاده، مثل این میمانه که به شاگرد میگیم اگر در خانده بودی بله موفق میشدی. خب این ارتکاز ذهنی شما چیه در این؟ یعنی درس نخونده دیگه. تعلیق در زمان و گذشته ظهور اولیش در چیه؟ در امتناع شرطه. و کونه یه دلالت دیگه هم داره علاوه بر امتناع شرط، و کونه مستلزما ثبوته لثبوت قیام من امرن، و بودنش بودن این شرط بودن این قیام زید مستلزم از ثبوتش، ثبوت قیام زید مستلزم ثبوت قیامی از جناب امره. درسته؟ چون گفتیم لو چند تا دلالت داره؟ فرار برا کنن دقت کنن مثال روشن بشه. گفتیم لو چند تا دلالت داره؟ امتناع شر، لذا گفت محکومون به انتفاعه. استلزام شر جواب را، استلزام یعنی چه؟ این رابطه سبب و مسببی دیگه، اگه شرط باشه جواب هست، اگر شرط نباشه جواب نیست. البته جواب هست نیست جواب مسبب از شخص و شرط. لذا اگر زید به ایستد برای ام قیام ثابت یا نه؟ بله قیامی، لذا قیام رو نکره میاد، قیامی براش ثابته، یعنی قیام مسبب از شخص و شرط. لذا کونه مستلزما ثبوته لثبوت قیام من امعی استلزام، مثلا رابطه تعبی هست دیگه، سبب و مسبب. اما آیا دلالت بر نفی تعالی میکنه؟ امتناع تعالی میکنه؟ و حل امر قیام آخر، قیام آخر و غیر لازم ان قیام زید او لیس له، آیا برای امر یه قیام دیگر، یعنی قیام دیگر یعنی چه؟ نه قیام مسبب از قیام زید، یه قیام دیگر. قیام مصادیق متعدد داره دیگه، شما هزاران هزار برای یک شخص میتونید مصداق قیام در نظر بگیرید. آیا برای امر قیام دیگری غیر از اون قیامی که لازم از زید بود مسبب از قیام زید بود ثابته؟ اولای سلح میتونید قیام برای امر ثابت نیست، لا تعرض بزانه، لو دلالتی بر این معنا بله نداره، لو دلالت بر این معنا نداره. روشن شد تا اینجا؟ مطلب سوم، جناب سیوطی بعد از اون که از شرح کافیه جناب ابن مالک نقل کرد که لو اقتضا دارد اولا انتفاع شرط را، ثانیاً استلزام شرط جواب را، یعنی اگر شرط محقق میشد جوابم محقق میشد، این فرضیه ها، فرض تحقق شرط تحقق جواب رو دنبال دارم، شرط محقق نشده. ثالثاً عدم تعرض به جواب، یعنی جواب رو جواب غیر مسبب از شرط ها، جواب دیگر رو دیگه ما تعرض نداریم. در اینجا چه کار میخواد بکنه؟ میخواد بیانی رو از بعض محققین نقل بکنه که در عین این که با کلیت حرف جناب ابن مالک در شرح کافی موافقه، لکن این بیان از محققین تحقیق بیشتری داره، به عبارت دیگر تفصیل مطلبی که گفتیم تا به حال ما اجمال عرض کردیم، گفتیم لو تعرضی به جواب مطلقا نداره، بستگی به مورد داره. حالا این مورد رو میخواییم بشکافیم، میخواییم بررسی بکنیم و توضیح بیشتر بدیم، ضابط مند کنیم صور مختلف بحث رو. این خیلی حرفا و نکات خوبیشون در اینجا مطرح کرده. اما توضیح ذلك، لوی امتناعیه یک شرط دارد یک جزا. خب شرطش که ممتنع است بلا بحثن، البته بعضی شاید تعبیر دارن بلا خلافن، نه اختلاف ما ای داریم، عرض کردم ظاهرا مثل جناب شلوبین محضر شما عرض بکنم که قائل است به این که دلالت بر امتناع ولو امتناع شر نمی کنه. بله جناب شلوبین و ابن هشام خزراوی شاید مناطقه هم همچین نظری رو دارن. و جزایی دارد، جزا دو حالت داره، یا مثل شرط منتفیه یا به خلاف شرط ثابته. لذا ما در دو فراز بحث میکنیم، یکی جایی که بگیم مثل شرط منتفیه، یکی جایی که بگیم به خلاف شرط ثابت. کجا مثل شرط منتفیه؟ جایی که دو تا شرط درش محقق باشه. شرط اول این که انا سبل اول، شرط اول اینه که جزا با شرط مناسبت داشته باشه. مراد از این که مناسبت داشته باشه اینه که بین شرط و جزا رابطه سببیت و تلازم برقرار باشه. نگاه اول تو شرطیت عرض کردیم همینه دیگه، این به خاطر بعضی از مثال‌های نادر این شرط رو بعضی ها گفتن. خود این باز بر دو حالته، گاهی شرط سبب جزا مسببه، غالبا همینه دیگه، درسته؟ از جهت تحقق خارجی این دو حالت رو داره، بله از جهت ذهنی همیشه شرط سبب برای مسببه. شرط سبب باشه جزاء مسبب، مثل این که میگیم لو کان الشمس طالعه فالنهار موجود، لو کان الشمس طالعه فالنهار موجود، اگر خورشید طلوع کننده بود روز هم موجود بود. من از دوستان سوال میکنم لو کان الشمس طالعه چی سبب برای چیه؟ طلوع شمس سبب برای وجود نهاره. گاهی هم جزا مسببه، شرط جزا سبب شرط مسببه. همین قضیه رو دوستان عکس بکنن، لو کان النهار موجود فالشمس طالعه. شرط اول. شرط دوم این که ولم یخلفه غیره، شرط دوم اینه که شرط ما جانشین نداشته باشه، شرط محضر شما عرض بکنم که جانشین نداشته باشه. توضیح مطلب این که سببیت شرط برای جزا بر دو قسمه، یا سببیت و علت، علت منحصره است، یعنی تحقق جواب فقط وابسته به این شرط. اینجا میگیم لازم، لازمه چیه؟ مساویه دیگه. مثال بزنن دوستان، مثال بزنن عزیزان، همین مثالی که الان زدن، لو کان الشمس طالعه فالنهار موجود، لو کان الشمس طالعه فن... آیا وجود نهار علتی جز طلوع شمس میتونه داشته باشه یا نه؟ بله، شما با هزاران هزار نور افشان هم که نمیتونید نهار رو ایجاد بکنید که. نهار مسببی است که تنها سببش چیه؟ طلوع شمس، و غیر طلوع شمس نمیتونه چنین مسببی رو ایجاد بکنه. گاهی علت، علت منحصره نیست، یعنی تحقق جواب فقط این گونه نیست که وابسته به این شرط باشه، نه ممکنه شرط دیگه هم جانشینی کنه. مثال بزنم دوستان، لو کان الشمس طالعه فن نورا فضوء موجودون، نور مسبب از طلوع شمس میتونه باشه، از غیر طلوع شمس هم میتونه، چراغ هم میتونه نور بده. یا مثلا میگیم لو کان هذا الجسم انسانا لکان حیوانا، اگر این جسم انسان باشه بله حیوان، خب حیوان بودن که فقط مسبب از انسان نیست، ممکنه بقر هم که باشد حیوان باشد، شات هم که باشد حیوان باشد. خب شرط دوم چیه که جزاء مثل شرط منتفی باشه؟ شرط دوم اینه که تحقق جواب فقط وابسته به همین شرط باشه، یعنی علت بله منحصره باشه. در غیر این صورت امتناع شرط لزوماً امتناع جواب رو به دنبال نداره، بستگی داره، بستگی داره به جانشین چیزی آمده باشد یا چیزی نیامده باشد. این از محضر شما عرض بکنم که فراز اول عبارت رو دقت کنید، با حوصله پیش بریم، همینطور پیش میریم میدار بحثا دقیق تر میشه، باز فراز بعدیمونه میدار معطلی بیشتر و دقیق تره. و یوافقه، موافق چیه؟ بله ضمیر یوافقه رو به چی بزنیم؟ و یوافق قول المصنف فی شرح الکافیه، دیگه موافق قول مصنف در شرح کافیه است، البته و هو اکثر تحقیقا. خب یعنی چه؟ این چیزی که الان میخواییم بگیم که هنوز نگفتیم، هو به اون ماذکره به بعد میخوره، اون ماذکره به بعد میخوره، نه به بیان ابن مالک در شرح کافیه ها. الان اگر بیان ابن مالک در شرح کافیه از بس و اکثر و صورن بود که خب اونو میگفتیم، چرا بریم روی عبارات دیگر؟ و یوافقه، موافقت میکند قول مصنف را، و هو در حالی که این چیزی که میخواییم بگیم اکثر و تحقیقا است و اثبت و لصبر است، صبر بیشتری داره، ضابط مند کرده، ما ذکره بعض المحققین، اون چیزی است که بعضی از محققین ذکر کرده، این ما ذکره فاعل یوافقه است مقدمه، ولذا هو هم بل اون ما ذکره مرجعش متأخر است لفظا اما متقدم است نسبتا، موافقت میکنه قول مصنف رو اون چیزی که بعد محققین ذکر کردن، در حالی که اون چیزی که بعد محققین ذکر کردن اکثر و تحقیقا و از مثل صبره، لذا توضیح مطلب و شقوق مطلب رو میخوام بگیم. من انه، اون چیزی که ذکر کردن چیه؟ این من بیان ما، اون چیزی که ذکر کردن اینه که انه شن چنینه که ینصف تالی ایضا، تالی جزا منتفی ایزن، ایزن منی مانند شر، اناسب الاول، اگر مناسبت داشته باشه این تالی با اولی، خب یکی معمولا حاصله دیگه، رابطه سبب و مسببی حاصله، اگر مناسبت داشته باشه، ولم یخلفه غیره، و جانشینی نکند این اول را، اول یعنی شرط دیگه، این اول را، این شرط را غیر شرط جانشینی نکنه، یعنی شرط ما بشه شرط منحصر، علت ما بشه علت منحصر. ماننده، حالا مثالی که ما از خارج دیدیم میشونم مثال میزنه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین آلهی غیر از خدا بود هر آینه فساد ایجاد میشد. اونجا شرط شرط منحصره دیگه، منحصرن فساد مسبب از چیه؟ از تعدد آله، یعنی از عدم توحید، هر فسادی که در عالمه به نفی توحید برمیگرده و غیر نفی توحید ما سببی نداریم، علت علتمون، هر علتی که شما بیان بکنید بله حالا لازم نبودش یه مثال مثلا این چنینی سال تازه تو فضای اولی بحث مزدیم بهتر بود، اینم توضیحش همینه که هر علتی شما برای فساد در عالم مطرح بکنید برگشتش به چیه؟ به نفی توحیده. لو کان فیه ما آلهه الا الله لفسدت، لذا جزا هم مانند شر منتفیه دیگه، چون ما تعدد آلهه نداریم بله فساد هم نداریم، چون هیچ شرطی دیگه جانشین نمی کنه. لا ان خلفه، نه این که جانشینی بکند، محضر شما عرض بکنم غیر شرط را جانشینی بکند. این اول محضر شما عرض بکنم که اول را غیر شرط، یه غیر شرطی بیاد جانشینی بکنه این شرط را، علت بشه علت غیر منحضر، مانند لوکان انسانا لکان حیوانا. من از دوستان سوال میکنم، درسته لوکان انسانا لکان حیوانا و این لو دلالت بر چی میکنه؟ امتناع انسان بودن این جسم میکنه، اما با امتناع انسان بودن مطلقا حیوان بودن منتفی میشه؟ نمیشه، چون حیوان بودن که فقط مسبب از انسان بودن نیست. بله حیوانیت مسبب از انسانیت منتفیه، اما حیوانیت مسبب از غیر انسانیت، از شات بودن، از بقر بودن که منتفی نیست. منتفی نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، دلالت نداریم. اگر حیوانی غیر انسان باشد جایگزین بشود میشه، نه میخوام بگم لو دلالت بر امتناع دیگه اینجا نداره. و یثبتو گفت من انه، بیان محققین چی بود؟ انه ینتفی، بیان اول ما، یعنی جزاء مانند شر منتفیه، و یثبتو یعنی جزاء به خلاف شر ثابته. لذا ببینیم تو فراز دوم بحث دوستان فراز بالا میکنن دقت میکنن.
بفهم
دیگه اون میشه شخص و شرط دیگه.
شما
اگر شما شخص و همیشه جزئی حقیقی در نظر بگیرید که دائما علت منحصر است، مثلا همینجا که میگیم لو کان انسانا لکان حیوانا، چرا حیوانیت مطلق رو میگید؟ حیوانیت مسبب از انسانیت رو میگید. خب اگر انسانیت منتفی بشود حیوانیت مسبب از انسانیت منتفی شده دیگه. لذا ما جزاء رو نوعی در نظر میگیریم همیشه. دقت میکنید؟ اگر جزاء مسبب از شر در نظر گرفته بشه مسلما منتفیه. اصلا معنا نداره کسی بگه شر منتفی نیست، جزاء مسبب از شر منتفی نیست. رابطه تعلیق رو ممکن شده. این تناقض شرطیت یعنی ملتزم شدن به رابطه تعلیق، انکار این قضیه که من در شما عرض میکنم انتفاع شرط جزاء مسبب از شرط رو منتفی میکنه، این قضیه رو بخوایم انکار بکنیم، این معناش اینه که تعلیق وجود ندارد. تعلیق وجود داره نداره، چه تناقض در تناقض در میاد. لذا مسلما ما باید جزاء رو کلی در نظر بگیریم، مسبب از شرط در نظر بگیریم که خروج میشه از محل بحث. فراز دوم بحث در اینجا جایی که جزا به خلاف شرط ثابت، اون هنگامی است که ثبوت تالی، ثبوت جزا منافات با انتفاع اول یعنی انتفاع شرط نداشته باشه، بلکه ثبوت جزا، بقاء جزا با انتفاع شرط مناسبت هم داره، که این مناسبت یا به طریق اولاست به انهاییه، یا به طریق اولاست، یا به طریق مساویز، یا به طریق ادونه. سه حالت داره. پس کلی بحثی شد ثبوت جزا، بقاء جزا، منافات با انتفاع شرط، که شرط منتفیه دیگه نداره، بلکه ثبوت جزا و بقائش با انتفاع شرط مناسبت هم داره، حتی با اولویت هم داره، یا به طریق اولا یا مساویس یا عدوان. لذا در سه فراز باز ما بحث داریم، سه فراز جزئی تر. یکی طریق اولویت رو میخواییم مشخص بکنیم، مثال بزنیم، یکی طریق مساوی را و دیگری طریق بله ادوان را. ادوان یعنی در مقابل اولا دیگه، یعنی پستر پایینتر، از دونه میاد دیگه دون. به طریق اولا یعنی انتفاع شر نه تنها مستلزم انتفاع جواب نیست، بلکه انتفاع شرط به طریق اولا محضر شما عرض بکنم که جواب رو ثابت میکنه، جواب بعد از انتفاع شرط ثابته. مثال بزنم برای دوستان، سرها رو بالا کنن دقت کنن. لولن، خواب رو دقت کنن دوستان، لولن یحب زیدون الله لم یعت الله لم یعتهی. اگر زید از خدا نترسد، اگر زید از خدا نترسیده بود اتیان الهی نمی کرد. این شرط دیگه، شرط جزای ما فرض بر چیه؟ انتفاع چی؟ انتفاع شرط. انتفاع شرط معنیش چیه؟ انتفاع نفس. انتفاع نفس یعنی خوف من الله. اگر زید نمیترسید یا نترسیده بود، این ماضی و مضارعش تا خیلی دیر ندن، اگر نترسیده بود اتیان نمیکرد. اما لو امتناعه یعنی چی؟ یعنی میترسه. حالا که میترسه، بله، به طریق اولا اتیان نمی کنه. کسی که از خدا نترسه، از گناه دوری بکند، کسی که از خدا نترسد از خدا دوری بکند، خب اگر از خدا بترسه، بله، به طریق اولا از گناه دوری میکنه. خود ترس عامل بازدارنده گناه دیگه. اگر شرط منتفی بشه، یعنی عدم خوف منتفی شود، یعنی زید از خدا بترسد، باز هم جزای گناه نکردن باقی است، اون هم به طریق اولا باقی است. چرا؟ چون کسی که از خدا نترسد گناه نکند، به طریق اولا اگر بترسد گناه نمی کنه. خب این حالت اول. دیدید شرط منتفیه اما جزا منتفی بله نیست. جزا رو نمیتونیم بگیم به محضر شما. عرض میکنم که حالت کلی منتفیه. طریق مساوی، یعنی با انتفاع شرط جزا باقیه و نفی یا عدم نفی شرط برای بقاء جزا حالت تساوی داره. یک طرف بر دیگری اولویتی، یک طرف بر دیگری اولویتی نداره. مثل چی؟ این عبارتی که برگرفته شده هم از همون آیه مبارکه است. لولم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انها، یا انها، چون در مقام تعلیله، ابنت و اخی من الرضاعه، ابنت و اخی من الرضاعه. اگر این شخص ربیبه من در حجر من نبود، حجر یعنی چه؟ این دامن، آغوش، حریم. حالا فی حجری هم اثری تو بحث نداره، فی حجری بی اثره. ما حلت بر من حلال نبود. چرا؟ چون این شخص دختر برادر رضایی منه، دختر برادر رضایی من. خب لازم ما چند نکته رو مقدمتا عرض کنیم، تسلط ذهنی برای دوستان ایجاد بشه. اولین نکته این که ربیبه، به کی میگن ربیبه؟ به دختر همسر انسان، که دختر خودش نیست دیگه، که از شوهر قبلی او باشد، که با شرط و شرایطی این دختر بر انسان حرام میشه دیگه. دومی این که تعبیر به هجر، عرض کردم دامن و انسان و آغوش حریم، این قید احترازی نیست، نظر به غالب موارده، چون معمولا کسی که ازدواج میکنه اون شخص دختری دارد، خب این دختر در خانه انسان زندگی میکنه دیگه، نمیره جا دیگر زندگی، چون غالبا این گونه هست به خاطر مورد غالب در این عبارت آمده، در اون آیه مبارکه هست که در آیه مبارکه هم آمده. نکته سوم این که افرادی که محرم انسانن و به تبع ازدواج با اونها حرامه بر دو قسمه، حرمت نکاح بر دو قسمه، یا نسبی یا سببی. نسبی مثل خواهر و برادر و مادر و پدر و خاله و دایی و عمه و عمو، و زنانش برای مردان، مردانش برای زنان، ازدواج حرام. یا سببی، سببی یعنی ذاتن حرام نیستند، تولد باعث حرمت نیست، بلکه یه سبب خاصی عارض شده باعث حرمت و موجب حرمت شده. از جمله مثلا مادر زن، پدر شوهر، خواهر زن، که اینها به چه علقه و سببی حرمت ایجاد میکنن؟ عقد نکاح دیگه. یا مثلا خواهر رضایی، دختر برادر رضایی، خاله رضایی، دختر برادر رضایی، یعنی مثلا پسری چون این مورد بحثه از مادر انسان شیر میخوره به اون شرایط خاص، شرایطی دارن، اگر پسری از یک زنی شیر بخوره محرمش میشه. پسر از مادر انسان شیر میخورد، دختر اون پسر چی میشه؟ برای مثلا اون شخص میشه دختر، برای پسر اون مادر میشه دختر برادر رضایی. سومین چیزی که باعث حرمت میشود، مثال بخوایم بزنیم، مثل ربیبه بودن، دختر زن، دختر زن مرد با شرط خاص حرمت ایجاد میکنه و موارد دیگر حال کاری بهش نداره. این نکته سوم ظاهرن. نکته چهارم، حرمت نکاح اگر از نسبی باشد، بله خب طبیعتا شدیدتره دیگه تا از سببی، چون حرمت نسبی ذاتیه، حرمت سببی عارضیه. لذا حرمت نسبی را آقایان میگن شدت بیشتری داره، حرمت بیشتری داره. لذا تو عرف هم دوستان اگر دقت بکنن این بیشتر ذهنیت نسبت به این حاکمه، اشمئزاز نسبت به این مطلب هم در عرف شدیدتره. این نکته چهارم. نکته پنجم، ممکنه در شخص واحد چند حرمت سببی جمع بشه. مثلا یک نفر هم خواهر رضایی انسان باشه، یا مثلا دختر برادر رضایی انسان باشد، هم دختر همسر انسان، این ربیبه انسان باشه، امکان پذیره. خب نتیجه در این مثال چی میگه متکلم؟ میگه اگر آن دختر ربیبه من نباشد برای من حلال، بله لولم تکن ربیبتی ما حلتی، اگر ربیبه منم نباشه حلال نیست برام. چرا؟ انها ابنت و اخی من الرضا، چون برادره، دختر برادره رضایی منه. خب در اینجا انتفاع شر یعنی ربیبه نبودن منتفی بشود. انتفاع شر چی رو به دنبال داره؟ بقای جواب رو به دنبال داره، یعنی اگر ربیبه هم نباشد باز هم حلال نیست، چون دختر برادر رضاییه. در اینجا هم رضا و هم ربیبه بودن و حرمت سببی، لذا یکی بر دیگری اولویت هم بله نداره. اگر ربیبه بودن منتفی بشود، اینجوری نیست که بگیم چون دختر برادر رضاییست به طریق اولا قوی تر از حرمتش از مثلا ربیبه بودن. نه، اینا با هم مساویه، چه ربیبه باشد چه دختر برادر رضایی باشد، چون هر دو سببی حالت تساوی داره. دقت کنید طریق عدوان رو فکر نمی کنم برسیم، ولی اون که خیلی مشکلی نداره. و یک بطو علم یا نافل اول، اگر منافات با اولی نداشته باشه، یعنی منافات نداشته باشه ثبوت تالی، یا نافه زمیرشو بزنید به ثبوت تالی، الاول هم یعنی نفی اول، و ناسبه هم مناسبت داشته باشه با این نفی اول، اما بل اولا مانند نعم العبد و صحیبون، چه خوب مردیه، چه خوب عبدیه صحیب، لولم یخف الله لم یعصه. توضیح دادم روشن دیگه، اول مطابی مانند لولن تکن ردیبتی فی حجری ما حلتی لی انها لبنت و اخی منر رضائه، او برادر دختر رضائیه، برادر دختر برادر رضائی منه. اول حدبن که قوله که شانده میماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.